دوچرخه داشتم عین همین توپ. مجید به کمک پسرک خردسال می رود و فضلی در حالی که از گرمای مطبوع بهاری به وجد آمده لبخند زنان به اطراف نگاه می کند. در امتداد نگاه او مرد جوانی هراسان پیش می دود.
آقا کمک کنید، بابام قلبش گرفته.
فضلی به سرعت بر می خیزد و در حال رفتن با مجید صحبت می کند. میرم کمک، حواست باشه، احتمالاً یه نفر سکته کرده.
بچه های اورژانس هم همین اطراف مستقر شدن، خبرشون کنید.
فضلی چنان به سرعت می دود که نیمی از جمله مجید را نمی شنود و خیلی زود به پیرمردی می رسد که سکته کرده است. می نشیند و ضمن صحبت کردن با خانواده پیرمرد اقدامات اولیه را آغاز می کند. به اورژانس خبر دادم، الان می رسن. خونسردیتون حفظ کنین و امیدتون به خدا باشه. در نزدیکی محل استقرار مجید با شنیدن صدای آژیر به خودروی اورژانس نگاه می کند. خودرو می ایستد و امدادگران به سرعت به سوی می دوند که فضلی پیشتر رفته است. همزمان صدای فریاد کودکی شنیده می شود و به دنبال آن زنی فریاد زنان تقاضای کمک می کند. مجید بر می خیزد و به سرعت به سمت صدا می دود. کمی جلوتر چند نفر اجتماع کردند و با نگرانی به زمین نگاه می کنند. یکی از آنها با دیدن مجید بقیه را خبر می کند.
برین کنار، امدادگر آتش نشانی اومد، پای بچه را نشکنی بابا.
جمعیت راه را باز می کند و مجید برای کمک به کودک در کنار او زانو می زند. پای پسر بچه بین پدال و تنه دوچرخه گیر افتاده است. صدای آژیر آمبولانس توجه جمعیت را جلب می کند و پیرمرد بیمار به بیمارستان منتقل می شود. وحید فضلی به محل استقرار می رسد و در جستجوی مجید نگاهی به اطراف می اندازد. در امتداد نگاه او مجید با دستهای سیاه پیش می آید. فضلی می خندد.
کجا رفته بودی؟
این پسر پاش گیر کرده بود لای دوچرخه.
چی شد؟
خلاصش کردم.
طوری نشده بود؟
به نظرم چیز مهمی نبود. گفتم پاشو به یه متخصص نشون بده.
خسته شدی؟
کی من؟
بله آقا مجید شما.
به یه خیار تازه اول استقراره. اومدیم 13 به در. آن سوی تپه در دامنه مخالف چیزی توجه فضلی را جلب میکند. با دقت بیشتری مینگرد و ابرو در هم میکشد.
فکر کنم 13 به درمون خراب شد.
چه خبر شده؟
دود به نظرت زیاد نیست؟
چرا خیلی زیاده.
بزن بریم.
به سرعت بر می خیزند و چند لحظه بعد موتورسیکلت با شتاب به حرکت در می آید. خودروهای آتش نشانی ایستگاه 23 آژیرکشان از شیب تپه بالا می آیند. دود انبوهی از پشت تپه به آسمان می رود و خودروها نزدیک موتورسیکلت حریق توقف می کنند. ماموران به سرعت پیاده می شوند و با تجهیزات کافی با آتش حمله می برند. آن سوی تپه وحید فضلی و مجید خاموش کننده های خالی را به طرف موتورسیکلت میبرند و در میانه راه به فرمانده ایستگاه 23 گزارش میدهند.
برکای کاج کل محوطه را گرفتن، ما دیگه خاموش کننده نداریم. آتشکوب تحویل بگیرین، عجله کنین.
محوطه وسیع از جنگل کاج لابلای آتش و دود پنهان شده و آتش نشانان به سرعت وارد عمل می شوند. خوشبختانه با درایت و تلاش دو آتش نشان جوان آتش تنها در سطح زمین و برگهای خشک کاج گسترش یافته و درختها را به طور جدی درگیر نکرده است. فضلی و مجید با آتشکوب باز می گردند و همراه بقیه با جدیت تمام مشغول به کار می شوند. فرمانده از تلاش این دو جوان به وجد می آید و لبخند می زند. در مسیر نگاه او فضلی و مجید با قدرت و مهارت آتش را مهار می کنند و پیش می روند.
آقا مجید 13 به در مبارک، خوشی؟
الان خستم، بعدن جواب میدم.
کی خسته است؟
دشمن.
حالا شد،
بلندتر بگو، کی خسته است؟
دشمن.
آتش نشانان حریق وسیع جنگلی را پیش از آنکه خسارت چشمگیری بر جا بگذارد مهار می کنند و در حال جمع‌آوری تجهیزات به سوی خودروها می روند. فضلی و مجید پشت به پشت هم روی زمین نشسته و از خستگی به هم تکیه دادند. فضلی با لبخند می پرسد
گفتی که هم فال هم تماشا، درست شنیدم دیگه؟
خب این قسمت فالش بود، حالا به تماشا هم می رسیم.
کی می رسیم؟
کی که خیلی مهم نیست، می رسیم. هر دو همزمان با شنیدن صدای فرمانده ایستگاه 23 سر بر می گردانند.
خسته نباشین بچه ها، پاشین بریم محل استقرار. فضلی به علامت شنیدن دستور دستی تکان می‌دهد و پشتش را بیشتر به پشت مجید می‌فشارد. با شما آقا مجید، میگن حرکت. کو حرکت؟ از تو حرکت، از خدا برکت. پاشو پسر. فضلی برمی‌خیزد و دست مجید را می‌گیرد. هر دو به راستی خسته به نظر می‌رسند، اما هنوز مأموریت آنها به پایان نرسیده و باید به محل استقرار بازگردند. فضلی و مجید با دست و صورت تمیز نشستند و به اطراف نگاه می کنند. از خستگی و سیاهی دوده و گرد و خاک پیشین اثری در چهره آنها دیده نمی شود. با این همه پیداست که از استراحت و لمیدن در سایه بعد از ظهر بهاری بیش از هر چیز لذت می برند. چند لحظه پلکای فضلی روی هم فرود می آیند و گردنش بی اراده به چپ رها می شود. مجید لبخندی می زند و با شیطنت او را تکان می دهد. داری چرت میزنی آتش نشان؟ چرت؟ نه بابا، چرت چیه؟ تماشا میکنم. تو که گفتی تماشا نداره، فقط فال داره. پاشو بریم یه والیبال توپ بزنیم. خسته میشیم و وقت نمیتونیم کار کنیم، باید نیرومونو حفظ کنیم. خسته میشیم یعنی چی مشتی؟ پاشو. نه استراحت کنیم بهتره. ما رو باش با کی اومدیم؟ سیزده به در. سیزده به در نیومدیم، اومدیم مأموریت. تنبلی نکن، ورزش واسه سلامتی مفیده. پاشو. فضلی نگاهی به مجید می اندازد و به سختی از جا بر می خیزد. ببین مجید، اگه اتفاقی افتاد با توه ها، نه که قبلی با تو بود. حریقو کی مهار کرد؟ نشنیدی فرمانده چی گفت؟ چی گفت؟ گفت من 2000 متر مربع از جنگل خاموش کردم. اولا تو رو نگفت، گفت شما دو نفر. بعدش هم مگه 2000 متر چقدر که اینقدر پوز میدی؟ به نظر شما چقدره؟ با خاموش کننده و آتشکوب 2000 متر خاموش کردیم. اینقدر چل متر در 50 متر، تازه اونم بیشترش کار من بود. فضلی در حالی که از شوخ طبعی مجید به وجد آمده با لبخند سر تکان میدهد و بدنش را برای شروع بازی والیبال گرم میکند. مجید بیخیال شو، خسته میشیم بعد کم میاریم. ما حس ششان به من میگه که دیگه هیچ حادثه ای پیش نمیاد. جون مجید بذار روز 13 حال کنیم. حس ششام دیگه باشه. من اینجور حسام حرف نداره، مشغول شو. توپ را محکم به طرف فضلی میفرستد. صاحب توپ و دوستانش نیز در بازی مشارکت میکنند و چند دقیقه بعد چنان گرم میشوند که با هیچ ترفندی نمیتوان آنها را از بازی جدا کرد. 2 ساعت بعد هیچ یک از بازیکنان تمایلی به ادامه بازی ندارند. مجید توپ را رها میکند و از میدان خارج میشود. خسته نباشین. فضلی که خود از خستگی نای راه رفتن ندارد، تظاهر به نیرومندی و شادمانی میکند. کجا آقا مجید؟ یه دست دیگه بزنیم. حواست به فالم باشه، این قسمت تماشاش بود. پس حس شیشم این حرفا چی شد؟ اون سر جاشه، من سر قولم هستم. فضلی به اون نزدیک میشود و کنار شیر آب در حال شستن دست و صورت ادامه میدهد. دعا کن خبری نشه، وگرنه هم فالت خراب میشه هم تماشات. حس ششم آقا مجید رو دست کم نگیر، چون به جون خودم دیگه راه نمیتونم برم. این خبرا نیست. گفتیم مرد و قولش، مرد باش. نامردم و میزنم زیر قولم. جواب فرمانده رو چی میدی؟ به من چه؟ من وظیفم ارشد تویی، خودتم جواب میدی. با تظاهر به خستگی بسیار خودش رو نزدیک موتورسیکلت روی بلندی لبه دیوار رها میکند. فضلی به آرامی کنار او مینشیند و با آرامش کامل به اطراف نگاه میکند. نگاهش روی نقطه‌ای ثابت می‌ماند و به تدریج آثار کنجکاوی در چهره‌اش نمایان می‌شود. با دقت بیشتری نگاه می‌کند. یک مرد جوان و چند نوجوان به دنبال یکدیگر به سوی آنها می‌دوند و در حال فریاد زدن با حرکت دست تقاضای کمک می‌کنند. فضلی محکم می‌نشیند. نگاهی به مجید و نگاهی به گروه دونده می‌اندازد. ناگهان برمی‌خیزد و بدون آنکه به همکارش نگاه کند، پیراهن او را می‌کشد. گروه نزدیک می‌شود. آقا بیاین کمک، ما رفته تو چادر بچه ها. مجید و فضلی به هم نگاه میکنند و ناگهان از جا میجهند. موتورسیکلت را روشن میکنند و به سرعت به سوی حادثه میتازند. موتورسیکلت به محل میرسد. جمعیت زیادی گرد آمدند و با هیاهو مسیر حرکت مار را به یکدیگر نشان می‌دهند. مار از چادر بیرون خزیده و پشت سبد زیر درخت چنبات می‌زده است. فضلی به دقت نگاه می‌کند. مجید حاضران را کمی به عقب می‌راند و کنار همکارش می‌ایستد. پیداش کردی؟ چیه؟
نگاش کن. فکر کنم مار خطرناکی باشه. کلش مثلثیه.
اوه بزنه خاکستر شدیم که. اینو به حس شیشم خودت بگو.
بفرما دیگه مرد و قولش. کار خودته. بگیر بندست تو کیسه.
مجید به چشمان فضلی خیره می شود. آنگاه لبخندی می زند و حالت شجاعانه به خود می گیرد.
معلومه که می گیرم. آقا مجید رو دست کم گرفتی؟
فضلی کمی فکر می کند. ابرو در هم می کشد و با حالتی کاملا جدی به مار نزدیک می شود.
یه چوب بزرگ پیدا کن بیار. سرش دو شاخه باشه بهتره.
مجید به دنبال چوب می رود و مرد میانسالی به فضلی نزدیک می شود.
آقای آتش نشان خسته نباشی. من جانور شناسم. لطفاً این مارو نکشین، کمیابه.
ظاهراً گرفتن مارو زنده رو شما بهتر بلدین، درسته؟
نه من بلد نیستم. میدونم که این مار جعفری کرمانه. خیلی خطرناکه البته، ولی حیفه که کشته بشه.
مجید با تکه چوب بزرگی از راه میرسد. فضلی با دقت سرتاپای جانورشناس را برانداز میکند.
ما الان خاموش کننده CO2 همراه نداریم. وگرنه با گاز بیهوشش میکردیم میگرفتیمش.
من CO2 پیدا میکنم از همین کپسولهای دستی دیگه.
بله البته همشون CO2 نیستن.
پیدا میکنم، شما صبر کنین.
آقایون کسی کپسول آتش خاموشکن داره؟
همهمی در میگیرد و چند نفری دست بلند میکنند. با اشاره فضلی، مجید و جانورشناس به سراغ داوطلبان میروند. چند دقیقه بعد جانورشناس با یک کپسول دستی کوچک برمیگردد.
آقا خدمت شما، گفتم که گیر میاد. بفرمایید.
مجید با تعصب سر تکان میدهد و برای اطمینان بیشتر بدنه کپسول را با دقت نگاه میکند.
با این نمیشه آقا.
داری بهونه میگیری دیگه. چرا نمیشه؟ این کپسول با بیکربنات سدیم پر شده. گاز CO2 نیست. هنوز جمله‌اش به پایان نرسیده که مجید با کپسول مشابهی، البته محتوی گاز CO2، از راه میرسد.
بفرما آقا فضلی پیدا کردم، ولی سبکه.
جانورشناس جمعیت را از مسیر آنها دور میکند و فضلی و مجید در کنار هم به مار نزدیک میشوند. مجید با چوب وسایل را کنار میزند و فضلی زامن کپسول خاموش کننده را میکشد. آنگاه آهسته زیر گوش مجید زمزمه میکند.
ببین مجید، صداش در نیار. من تا حالا با مار روبرو نشدم، ولی الان لباس آتش نشان تنمه. باید حفظ آبرو کنم، فهمیدی؟ برو جلو، دارم اداغ فضلی.
البته نگران نباش، میدونم با CO2 بیهوش میشه. فقط خدا کنه کم نباشه.
انگار این کپسول شارژ درستی هم نداره.
جون داداش میگیرمش، عین دستمالی ازی تکونش میدم که نفسش بند بیاد. البته اگه بیهوش بشه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
درنگ. این حکایت سخنان اسرارآمیز
من نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
هسته ای پیرم هست
می بینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
قامهایت رو تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم، تو می توانی. برو.
نه نه، هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.
یار و همراه خوبی هستی، خداوند تو را برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاورم.
چرا؟
زنی می خواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آره ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیر مرد،
بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم، چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه ما است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست، من از سرسبز یا ترابت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا را نگاه کن،
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع قله های مورد احتیاج را کش می کنند.
آره همینطور است.
نمی دانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه می توان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کند. پیر من، صدای آن جمع را می شنوی که به سوی ما می آیند؟
هری می پندارم قبیله ای در این نزدیکیست.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنند.
درست می گویی.
هر که هست خداوند رحمتش کند.
پیر من، آیا میدانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق‌تر نباشد.
چرا پیر من؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم میکنند، حال میگویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه مده.
من بیش از این با تو سخن نمیگویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانه‌ات نزدیک است.
هری میتوانیم قدری بیاسای مخستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه، من به دور از عقل تو را به خانم میبرم و پس از قدری استراحت به راه من ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا.
هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
چطور چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به سطوح آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیمی عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو؟
آری آری.
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشت زاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشت زار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهد ماند.
اگر چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی یا از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد. گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورم.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است؟
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آره، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آره، او همچنان ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد میتوانی در کنار یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
در کنار شماییم از رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. تا ساعت 6 بامداد با شما بیداریم، همراه، همدل، همنفس. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید و حال و حوصله و سلامتی و بیداری و کنار ما بمونید که خوشحال میشیم و انرژیاتون حتما میرسه. درنگ به شما تقدیم شد و نمایشی البته به مدت تقریبا حدود 10 دقیقه. در ادامه هم قراره که برنامه جعبه موسیقی رو تقدیمتون بکنیم، اما قبلش فرصتی است که گپی با هم بزنیم، کمی با هم حرف بزنیم کوتاه، البته مختصر. نگران نشن عزیزانی که عاشق نمایش هستن، باز من از حرف میزنم، از سخن یاد میکنم، فوراً دلهوره بهشون دست نده، دوچار استراب نشن که وای باز میخواد صحبت کنه، ما نمایش میخواییم بشنویم. نگران نباشید، نه، فرصت کوتاهیست، کمی موسیقی، کمی کلام، که فرصتی باشه شما ذهنتون آماده بشه برای شنیدن برنامه بعدی که عرض کردم جعبه موسیقی است، یکی از برنامه‌های زیبای رادیو نمایش. چه کار میکنید؟ خوبین؟ مدارس در تهران که اونطور من شنیدم باز امروز سه‌شنبه هم تعطیل شد. شاخص آلودگی همچنان بالاست و به همین مناسبت مدارس رو دوباره تعطیل کردن. دانشگاه‌ها رو نمیدونم، الان خبر دقیق ندارم که بهتون بگم و بدم، ولی شنیدم و جایی به من گفتن همکاران که مدارس قطعا در تهران تعطیل شده، هوا آلوده است. از ماسک باید استفاده کنیم، شوخی نیست، رومون بشه استفاده کنیم، لازمه ماسک حرفه‌ای هم استفاده کنیم، فیلتر دار باشه، مثل بعضی از همکاران بنده که این کارو دارن انجام میدن و خیلی هم درسته. حالا بعضی ممکنه سختشون باشه، قیافشون مخفی میشه پشت ماسک، دوست دارن که چهره زیباشون دیده بشه، لبخندهاشون رو جهان ببینه و صورت زیباشون رو، این هم درسته، ولی خب سلامتی مهمتره، قطعا درسته. امیدوارم که حالتون خوب باشه و با سلامتی بخندین، با سلامتی زیبایی رو به رخ بکشین، به جهان، به زندگی، و امیدوارم که همیشه در نهایت آرامش زندگی کنید که همتون برای ما مهمید، سلامتیتون مهمه. نمیدونم شما کجا زندگی میکنید، کجای ایران الان حال و هوا و آب و هوا چطوره اونجا، ولی در تهران یه چند روزی هست که میزان غلظت آلاینده های هوا رفته بالا و فکر میکنم روز گذشته شاخص روی 147 تا 149 بود و این یعنی که 100% برای گروه های حساس، کودکان، سالمندان، بیماران قلبی، ریوی، تنفسی شرایط اصلا مناسب نیست برای تردد، ولی اونجور که من شنیدم به این میزان که برسه همه باید رعایت بکنیم، که بعد طرح زوج و فرد رو هم از در منازل این چند روز گذشته اجرا کردم و شهر کمی خلوت شد. من همینجوری حرف بزنم مشکل نداره، چون سر به درد میاد، من خودم متوجه میشم اگه زیاد صحبت کنم مخاطب ممکنه از داریم حرف میزنیم، درد دل میکنیم، حرف میزنیم، اطلاعات میدیم که مراقب باشیم هوا به این شکله. گفته بود سازمان هواشناسی که از دوشنبه شب، همین شبی که ما داریم به صبح میرسونیمش، هوا بهتر میشه در تهران، باد و بارون میاد و اینها. نشد، حالا اتفاق نیفتاد و خدا رو ما همچنان دعا میکنیم و ازش میخواییم که نگاه لطفش و نگاه رحیمش رو از ما نگیره و رحمتش رو بر سر ما بباره، که خیلی خیلی بهش مثل همیشه زندگی نیاز داریم. دقت کردین، گوش کردین به موسیقی زمان، به موسیقی ساعت، میدونم گاهی آزار دهنده میشه وقتی خیلی منتظریم، وقتی خدای نکرده بیمار داریم، چقدر این صدا اذیت میکنه. تیک تاک تیک تاک رو اعصابه.